سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
اندکی تأمل در گذر پرشتاب زندگی. می ترسم از آدم‌ها، آدم‌هایی که دست می‌گذارند روی تنهاییت، مجوز ورود می‌گیرند و تنها ترت می‌کنند، آدم‌هایی که سایه می‌اندازند روی سرت و بی تفاوت سایه سنگین می‌کنند، آدم‌هایی که ساده می‌گیری بودنشان را و سخت می‌کنند گذر لحظه‌هایت را، آدم‌هایی که کوه معرفت می‌شوی برایشان و آنها مدام تو را می‌لرزانند با آتشفشان بی‌معرفتی‌هایشان، آدم‌هایی که به هزار و یک خاطره دلبسته‌شان می‌شوی و آنها به یک اشاره پاک می‌کنند همه گذشته‌ها را، آدم‌هایی که شروع رابطه را عاشقانه و پایانش را به فاجعه ختم می کنند، آدم هایی که قرار بود برایت یک دوست خوب بمانند اما تاریخ مصرف زدند روی تمام دوستی هایشان. من اینک می ترسم از آدم ها، آدم هایی با جیب هایی پر از نقاب که برای هر بار سادگی دلت یکی را به صورت می زنند، ظاهرن خوشایندند و همین بسیار می ترساند مرا. به نام خالق لحظه های ناب زندگی و سلام. سلام به دلهای عاشق و بیقرار و ساده. سلام به شمایی که با یه دنیا عشق و امید و آرزو امشب در کنار ما هستید. شمایی که در یک شب زیبا و دلپذیر و آرام پاییزی با مایید. چهارشنبه شب، هفتمین شب از آبان ماه خوب و خواستنی پاییزی و فرصتی دیگه برای با شما بودن. در این شب زیبا و خوب پاییزی با شما این با رادیو جوان و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در کنار ما باشید با مأموریت در ایران.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمی‌تونه بود.
مأموریت در ایران 13 آبان 1358. این صدایی است که درست قبل از تسخیر سفارت آمریکا در ایران به طور مداوم شنیده شد. صدای از بین بردن اسنادی که پس از گذشت بیش از 40 سال از آن هنوز هم انتشار آن اسناد در آمریکا ممنوع است. و تسخیر سفارت آمریکا که به تیتر اول رسانه‌های جهان در آن زمان مبدل شد. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight, wrote online. بهمن ماه سال 1358 در ایران کسی بر کرسی ریاست جمهوری می نشیند که اسناد ارتباطش با سفارت آمریکا پس از تسخیر سفارت کشف می شود. مأموریت در ایران. بنی صدر شاه کلیدی است که اسناد ارتباطش با سفارت آمریکا در لابلای دستگاه امهای کاغذ گیر می کند و همان منجر به کشف روابط گسترده اش با آمریکایی ها می شود. بر اساس آنچه که کشف شده بود، بنی صدر در اسناد لانه جاسوسی با نام مستعار استیلور شناسایی می شود و به گواه اسناد ماهانه $1,000 از آمریکا حقوق گرفته است. مأموریت در ایران.
سری 8 شهریور 1358، گزارش الپی گامین درباره سین دال لور 1. راترفور موفق شد برای ساعت 8 صبح روز 8 شهریور با سین دال لور 1 در اقامتگاهش قرار ملاقات بگذارد. راترفور پیشنهاد ماهیانه $1,000 حقوق برای مشاوری اقتصادی به او داده که او هم قبول کرده است. سین دال لور 1 عنوان کرد: آیت الله خمینی به تنهایی نمیتواند کشور را اداره کند. او قبلاً در پاریس هم گفته بود: من به آیت الله خمینی احتیاج دارم، اما آیت الله خمینی هم به من احتیاج دارد. به نظر میتوان با سین دال لور 1 بیشتر همکاری کرد.
این کتاب ها حدود 70 جلد کتابه. شما ها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب ها، مضامین برگزیده این کتاب ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان های ما، دانشگاه های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ اینه که از اعتراضای منه. چرا اینها رو داخل کتاب های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟ جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
شبکه رادیویی جوان.
لحظاتی فقط برای جان. مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته پاداش داده خواهد شد. به نام خدا. سلام. یه جوک خیلی قدیمی بود که میگفت یه بند خدایی همش از خدا میخواسته که تو قرعه کشی بانک برنده بشه. یه بار که خوابش برده بوده، پدر بزرگ مرحومش رو تو خواب میبینه که بهش میگه بابا جان، اول برو تو بانک حساب باز کن، بعد از خدا به خاطر رو تو قرعه کشی برنده کنه. حالا حکایت خیلی از ماست، دوست داریم بدون اینکه پول بدیم آش بخوریم، دوست داریم همه چیز رایگان و بی دلیل و بی زحمت به همون برسه، بالا بریم پایین بیایم، هر چی که مفت و ارزون به دستمون برسه رو دوست داریم. نه اینکه برسه ها، اصلا توقعمونه که اینطوری بشه. اما خب چه کنیم که نمیشه و چه کنیم که باید برای هر برداشتی قبلش یه کاشتی داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام در یکی از نامه‌های خودشون که در کتاب نهج البلاغه هم اومده اینطوری به ما خبر میدن: همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته پاداش داده خواهد شد. البته این خبر یه هشدار هم داره، هشدار این که بابت کار نکرده منتظر دریافتی نباشیم. الفبای زندگی به روایت آقای اتابکی، معلم الفبای زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بعضی از آدم ها فکر میکنن بهشت و جهنم یک جای آماده ای هست در قیامت مهیا شده و آدم ها میرن در قیامت و به واسطه اعمالی که دارن یا وارد بهشت میشن و در اونجا خلود پیدا میکنن یا وارد جهنم میشن. اما اون چیزی که باید توجه داشته باشیم اینه که بهشت و جهنم پاداش اعمال و نتیجه اعمال خود ما در این دنیاه. اگر کسی میخواد بهشت داشته باشه، باید تو این دنیا بهشت خودش رو بسازه. بهشت آن چیزیه که من ساختم با اعمال صالح خودم و جهنم اون عذابیه که من با خطاکاری خودم، با عصیان و نافرمانی خودم ساختمش. اگر تقاضای توشه داریم، اگر دنبال این هستیم که فردای قیامت متنعم از نعمتهای خدای تبارک و تعالی بشیم، حسب فرمایش مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام، باید تلاش بکنیم در این دنیا به گونه ای عمل بکنیم که مستحق پاداش بهشت بشیم در قیامت. یعنی بهشت خودمون رو در این دنیا بسازیم. بهشت و جهنم هر کسی اعمالیه که انجام میده. بهشت و جهنم هر کسی این همون عملیه که اون فرد تو این دنیا انجام داده. یا به تعبیری بهشت و جهنم واقعیت اعمالی است که در قیامت بروز پیدا میکنه. حقیقت اعمال من در این دنیا واقعیت بهشت یا جهنم در قیامته. اگر قرار شد من بهشت رو ببینم، باید تو این دنیا بهشت رو برای خودم بسازم و اگر خدای نکرده گرفتار جهنم میشم، این جهنم جهنمیه که من با اعمال خودم تو این دنیا ساختم. پس توجه بکنیم، دقت بکنیم، هر کسی به واسطه اعمال خودش در قیامت پاداش میگیره یا عقاب میبینه. اگر قرار شد عقاب ببینه، او میشود جهنمش. به چه خاطر؟ به واسطه اعمالی که در این دنیا نافرمانی و عصیانی که داشته. و اگر پاداش شد، میشود بهشت، به واسطه اعمال صالحی که تو این دنیا داشته.
همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته پاداش داده خواهد شد. هم پیش بفرستیم، هم طوری بفرستیم که پیش خدا بمونه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه می بده.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نواز. صدا. به نام او که ساز هستی و کوک کرد. دوستداران موسیقی سلام، شما رو دعوت میکنم به تماشای برگی تازه از دفتر نقاشی صدا. نوازنده های چیره دست پیانو در دوره رومانتیک همون حاله محبوبیت رو داشتن که امروز سهم خواننده های معروف شده. دوره رومانتیک دوره فردیت، زرق و برق شاعرانه، گسستن از هنجارها و رفتارهای سنتی بود. برای شنونده های اون دوره شنیدن هنرنمایی نوازنده های چیره دست صرفاً یک تجربه موسیقایی نبود، یه جور تجربه عاطفی هم بود. پدر فرانس لیست موسیقیدان آماتور نسبتاً خوبی بود. او به پسر جوان خودش نوازندگی پیانو رو یاد داد. لیست در 9 سالگی در یکی از شهرهای کوچک مجارستان رسیتال داد. رسیتال یعنی تک نوازی. او با اجرای خودش جوری نجیب زاده های شهر رو تحت تاثیر قرار داد که پول جمع کردن تا لیست رو به وین پیش کارل چرنی بفرستن تا اونجا آموزش ببینه. چرنی مدرس موسیقی و آهنگساز چکسلواکی اصل اهل اتریش بود. برای چنین استادی لیست شاگرد فوق‌العاده با استعدادی از کار در آمد و در 12 سالگی برای خودش آهنگسازی قابل بود. او در 14 سالگی سفر موسیقایی خودش آغاز کرد و شهر به شهر پیانو زد و همه رو شیفته کار خودش کرد. حیف در 16 سالگی روان رنجوری و مشکلات اعصاب و روان سر به سرش گذاشتن. امروز میخواست خودکشی کنه، فردا تصمیم میگرفت راه بشه. Thank you. نقاشی صدا. هر شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید.
نقاشی صدا.
در سال 1831 لیست 19 ساله دید که پاگانینی یکی از اون تکنوازی های مهیج خودشو برگزار کرد. او دید که تماشاگران و شنونده ها چقدر احساساتی شده بودن و بعد از اجرا به پای ویولونیست ها می افتادن. همونجا دنیا برای لیست عوض شد. فکر خودکشی یا راهب شدن از سرش افتاد. او پیانوی خودش رو خلوت کرد و تصمیم گرفت بزرگترین پیانیستی بشه که دنیا به خودش دیده. لیست استعداد رسیدن به این هدف رو داشت و بالاخره هم بهش رسید. لیست با پیانو نوازی خودش محبوب شد و دل خیلی ها رو برد. با پیانو نوازی خودش محبوب شد و دل خیلی ها رو برد. وقتی با اون چشمهای گود افتاده و رفتار با وقارش پیانو می زد، هوش از سر خیلی ها می رفت. بعضی ها جیغ می زدن و غش می کردن. لیست البته گاهی خودش همچنان هیجان زده می شد که وسط اجرا غش می کرد. یک روز به روایت یک شاهد عینی، او در آغوش دوستی که نوت ها رو ورق می زد از هوش رفت و ما مجبور شدیم از صحنه بیرون ببریمش. لیست فقط یک نوازنده و پیانیست قهار نبود. بازیگری هم بلد بود. بلد بود چجوری توجه همه را به خودش جلب کنه. او برای این جلب توجه هر کاری که لازم بود انجام میداد. گاهی دستکش های زیبای چرم گوزن می پوشید و قبل از نواختن پیانو با ژست های خاص دستکش ها رو در می آورد و به زمین پرت می کرد. گاهی دور تا دور پیانوی خودش رو تاج های گل می بست. خیلی وقتا با مدال ها و زینت های مختلف که به خودش آویخته بود وارد صحنه می شد. وقتی فاتحانه به مجارستان برگشت، لباس محلی مجاری پوشیده بود و شمشیر جواهر نشان به کمر بسته بود. Thank you. دوستان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقای شماست. شب خیر، خداحافظ.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا تهران داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، فناوری تشخیص سرطان.